سلام، شما دارید به یکی دیگه از فایل های رادیو آراژان گوش میدید، فایل های صوتی که هر چند وقت یک بار ضبط میشن و به شکل رایگان در دسترستون قرار میگیرن. و مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که اگر این فایل ها به دردتون خوردش و مورد استفادهتون واقع شدش، اگر دیدید که کسی از دوستاتون، دامدارهای عزیزی که میشناسید هم میتونه این فایل ها براشون مورد استفاده واقع بشه، بهشون معرفی کنید و در اختیارشون بذارید. این فایل ها شما میتونید از سایت arajan.ir یا کانال تلگرامی ما که آراژن رو سرچ کنید میتونید پیداش کنید، دانلود کنید و ازشون استفاده کنید. امروز در خدمت آقای دکتر عرفانی هستیم. آقای دکتر عرفانی رو من قبلا خدمتتون معرفی کردم، دامپزشک و به شکل اختصاصی در حوزه گوسفند و بیماری‌های مرتبط با گوسفند فعالیت کردند و سابقه طولانی رو در این حوزه دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر توی این فایل در نظر دارم که یه مقدار باهاتون راجع به بحث اسهال توی گله های گوسفند بیشتر صحبت کنم. من به نظرم میرسه که ابتدا بد نیستش که یه مقداری توضیح راجع به این که اصلا اسهال چه خطراتی میتونه توی گله ایجاد کنه برامون توضیح بدید و حالا با هم دیگه آروم آروم پیش بریم.
عرضم به خدمتتون که بحث اسهال، در خصوص اسهال ما یعنی دو تا بخش رو باید به صورت جداگانه و به تفکیک راجبش صحبت بکنیم. یکی بحث اسهال در دام‌های بالغ هست و یک مورد هم بحث اسهال در بره نوزاد و حالا یا شیرخوار. عرضم به خدمتتون که بحث اسهال حیوانات بالغ، حالا به نظر من اینو بذاریم برای بعد، حالا میتونیم فعلا در خصوص اسهال بره ها یه خلاصی صحبت بکنیم و بعد راجع به اسهال بالغین هم
منم موافقم که اول راجع به اسهال بره ها صحبت کنیم. خب آقای دکتر واسه من یه توضیحاتی بدید که اصلا آیا خطرناک اسهال، بعد اگر خطرناکه چطوریه، چه اتفاقی میفته، چه شکلی میتونیم پیشگیری کنیم، درمان کنیم از اینجور مثلا.
ببینید در خصوص اسهال ما دو تا جنبه داریم، یکی بحث پیشگیری هست، یکی بحث درمان هست. بحث پیشگیریش خب بیشتر مربوط میشه به دامداران عزیزمون، بحث درمان هم که مرتبط با کارهای دامپزشکی و دامپزشک فارمشون هست. من به نظرم امروز در خصوص پیشگیری بهتر صحبت بکنیم. قبل از اونم همونطور که شما الان فرمودین بحث اهمیت اسهال هست. ببینین اسهال از چند جنبه برای ما اهمیت داره. یکی این که باعث دهیدراتاسیون یا عرضم به خدمتتون که کم آبی میشه، باعث دفع و از دست دادن املاح میشه و خود این نهایتا میتونه منجر به اسیدوز و عواقبی باشه که ناشی از اون هست. عرضم به خدمتتون که حالا دامدارهای عزیز ما چیکار بکنن که از اسهال پیشگیری بکنن. ببینین من اینو به نظرم بیام اول تو همین یک ماه اول تولد یا همین 4 هفته اول بحثش بکنیم، بعد به مرور اینو در فایل‌های بعدی راجع به اسهال دام‌های بالغ هم میتونیم بحث مفصل‌تری داشته باشیم. در خصوص پیشگیری از اسهال بره تو 4 هفته یا همون 1 ماه اول تولد، کاری که میکنیم اینه که اولا دامداری عزیزمون اطمینان پیدا بکنن که برمون به اندازه کافی، حالا خصوصا تو 2-3 ساعت اول تولدش، آغوز رو خورده باشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم آغوز برای برمون از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست و ایمنی مادری رو ما از این طریق میتونیم به حیوان برمون برسونیم. بحث بعدیمون بحث تغذیه مناسب میش، خصوصا این اواخر آبستنیمون هست که بحث پیشگیری از اسهال خیلی برای ما اهمیت داره. هم از لحاظ این تامین پروتئین های آغوز، هم از لحاظ اینکه حجم آغوزی که حیوان میتونه داشته باشه، این بحث تغذیه کاملا باش رابطه مستقیمی داره. نکته بعدی اینه که تو خود دامداری ما به یه شکلی باش که برهایی که در کنار هم نگهداری میکنیم اینا یه جوری نباشه که مثلا یکیش 5 روزه باشه، یکیش مثلا 4 ماهه باشه، یکیش اینا باعث میشه که برخی عوامل مولد اسهال که مثلا در سنین بالاتر ممکنه مشکلی برای بره پیش نیارن، در سنین کمتر ممکنه برای برمون مشکل ساز بشه و باعث بروز اسهال بشه. بحث بعدیمون اینه که جیره استارتر آلا کریپفیدمون این بالانس شده باشه و مکمل درش استفاده بشه و تا از بسترخاری و گندخاری و اینا جلوگیری بشه، تا حداقل ورود میکروب ها رو به بدن داشته باشیم. توصیه میشه از همون اول یونزی خشک خرد شده و حالا از هفته دوم این کریپفید در اختیار بره قرار بگیره. بحث بعدی که مطرح هست اینه که حالا این بهداشت محیط و این کنترل رطوبت و بسته رو تمیز کردن، حالا حداقل یه هفته یه بار آغل و بالاخره بسترش تمیز بشه، جمع‌آوری بشه، حالا شعله‌دهی بشه. بحث اینی که دیگه اینه که از آلوده شدن آب و غذا و اینا با مدفوع جلوگیری بشه. گاه هم مثلا می‌بینیم که بره میره و آلوده میکنه، برای اسهال خصوصا میره داخل چیز میخوابه و باعث میشه که اسهال غذا با اسهال آلوده بشه، که خب این باعث میشه که بقیه آلوده بشن. مسئله بعدی بحث استرسش هست که ما بیایم استرس رو مدیریت بکنیم، حالا استرس گرما، سرما، تراکم، همه چی، این خیلی برامون مهم هست. بحث دیگه مون اینه که حالا اگه دامداریمون صنعتی هست و یا مثلا شیرخواری مصنوعی دارن، اینا کنترل غلظت و دمای این شیر خشک و این شیر خیلی مهم هست. یه جوری نباشه که مثلا بر فرض امروز مثلا دمای شیری که میدیم بر فرض مثلا 24 درجه باشه، مثلا وعده بعدی مثلا 30 درجه باشه، اون یکی مثلا 37 درجه باشه، اینا خودش میتونه باعث بروز اسهال بشه. غلظتش هست دقیقا بر اساس توصیه اون شرکتی که ما شیر خشک ازش میخریم، دقیقا بر همون اساس این فرموله بشه و با همون غلظت استفاده بشه. بحث تزریق واکسن آنتروتوکسیمی هست به میش، همونطور که اشاره کردیم در فایل قبلیمون، اینی که دوز یادآور رو حداقل 2-3 هفته قبل از زایمان، یعنی در بازی زمانی 6 هفته تا حدود مثلا 2-3 هفته مانده به زایش، حداقل دیگه این تزریق انجام بشه تا بتونیم ایمنی ناشی از این تزریق واکسن رو از طریق آغوز به برمون منتقل بکنیم. نکته بعد اینه که حالا تا حد امکان برهایی که رشد مناسبی رو نداشتن و حالا مشکل دار هستن کنار بقیه نگر نداریم، چون اینا بالاخره ممکنه که عوامل عفونی رو به صورت دوری دفع کنم و بقیه رو هم آلوده بکنم. حالا در صورت لزوم حالا یه تعداد از محصولات تجارت بازار هست که سرم های هایپر ایمیون هستن، اینا برای کولیباستوز و حالا یه تعداد از عوامل دیگه اسهالی میتونن برای رو ایمن بکنن، که در صورت لزوم و صلاح دیده دامپزشک فارمشون عزیزان میتونن از اینم استفاده بکنن.
آقای دکتر، من 2 تا مورد به ذهنم رسیدش که ازتون بپرسم. اولی مورد این که توی صحبتتون اشاره کردید که بره ها رو با سنین مختلف یک جا نگه نداریم. خب یکی از راه های این که بره های اصلا با سنین مختلف نداشته باشیم بحث های همزمان سازی فعلیه، یعنی شما تایید میکنید که این کار انجام بشه، یعنی بهتر هستش؟
نه نه، تو کل دنیا این خب کاری که کل دنیا انجام میشه، ولی خب متاسفانه مشکلی که ما داریم اینه که در دامدارهای سنتی متاسفانه گوچ همیشه داخل گله هست و بودن، یعنی حضور دائمی گوچ در داخل گله باعث میشه که ما زایمانمون محدود به یه بازی زمانی خاص نشه، و این محدود نشدن به یه بازی زمانی خاص باعث میشه که ما نتونیم مدیریت واکسیناسیون رو داشته باشیم. یعنی مثلا شما تصور کنین یه میشمون آبستن 4 ماه هست، یکیش 1 ماه هست، یکیش مثلا ممکنه زایمان کرده باشه، یکیش گسر. اصلا این در بحث مدیریت واکسن ها برای ما مشکل ساز هست و در نتیجه ما ضربش رو از اینجا میخوریم که برهامون ایمنی لازم رو که قرار شده از طریق واکسیناسیون میشه مادر و در نهایت آغوز دریافت کنن، متاسفانه همشون نتونن به طور یک نواخت ایمنی داشته باشن و خود یک نواخت نبودن ایمنی هم خودش یه مشکلی پیش میاره برای برهامون. و روی حساب بحث همزمان سازی و اینکه ما زایشمون در یه بازه زمانی مشخص باشه خیلی حائز اهمیت هست.
بله آقای دکتر، سوال دومی که برام مطرح شدهش این بود که خب شما یه سری آیتم هایی رو مطرح کردید که بیشتر مرتبط با عوامل مثلا روش های پیشگیری از اسهال بود. خب به نظر من میرسه که ما بهتره که اول بدونیم که چه عللی باعث میشه که بره هامون توی در واقع در معرض عوامل مولد اسهال قرار بگیرن. اینو اگر برام بتونید توضیح بدید ممنونم ازت.
خواهش می‌کنم. ببینین عللی که باعث میشه که بره هامون مبتلا به اسهال بشن و در معرض قرار بگیرن به اصطلاح علل متفاوتی داره. بحث گفتم مهمترین بحثش تراکم بالا هست، یعنی ما تراکمون تو دامداری بالا باشه و کود مثلا تو اونجا انباشتش بیشتر از حد نرمال باشه، تمیز کردنش انجام نشه هر 3 هفته یه بار. اینا خب یکی از عللیه که باعث میشه که تعداد جرم یا حالا تعداد میکروب تو محیط بالا باشه. علت دیگه اینه که دفع میکروب های عامل اسهال از طریق همون مدفوع مادر یا همون میشه مادر هست که اینا میتونن باعث بشه که بره در معرض تعداد مثلا جرم یا حالا میکروب بالایی قرار بگیره. بعد همین نکته که اشاره کردیم، نگهداری برای نوزاد مثلا در کنار برای که سنشون بالاتر هست، که این برای که سن بالاتری دارن مدفوع اونا خب تعداد زیادی از عوامل اسهالی ممکنه توش باشه که برای خودشون نتونه بیماریزا باشه، ولی برای سن پایین تر ممکنه که خطرناک باشه و باعث بروز اسهال بشه. استفاده از آبخوری های مشترک هست برای مثلا بره، شیرخوار و بقیه گوسفندان. گاهن آبخوری همون ارتفاع کمی دارن، از طرف مثلا بره اون یکی میره توش هم ممکنه که حالا خیس بشه و عواقب اونو داشته باشه، هم ممکنه که مدفوع بریزه توش، حالا این یه مشکلی هست. و همینی که عواملی رو منجر به بیماری در دام بالغ نمیشه و در بره میشه این آب رو آلوده بکنه و بره همون رو مریض بکنه. بحث بعدی که خب اهمیت زیادی داره اینه که بهداشت و قرنطینه در فرآیند درمانمون هست. یعنی مثلا ما یه تعداد بره اسهالی داریم، اینو سعی کنیم تا جایی که ممکن هست برامون یه جای دیگه نگهداریم که سایر بره های سالم با عوامل اسهالی حداقل تماس رو داشته باشن، خصوصا در مواردی که ما جیرمون بالانس نیست و ممکنه که بره هامون اقدام به خوردن بستر یا حالا گندخاری بکنن، که خب این قطعا عوامل عفونی بیشتری وارد بدن میشه و ممکنه که بره هامون رو آلوده بکنه. اینا موارد بود که حالا به ذهنم رسید که خدمتتون عرض کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه ای هم الان با توضیحاتی که دادید مطرح میشه، اینه که عللی که باعث میشه که بره ما مریض بشه و اسهال بگیره و مقاومتش کاهش پیدا کنه، مقاومت بدنش کاهش پیدا کنه، چه عللی باعث این اتفاق میشه؟ اینو برام یه مقدار توضیح بدید.
خواهش میکنم. همونطور که حالا قبلا هم اشاره کردم خدمتتون، ببینین مهمترین بحث اینه که ما برامون آغوز به میزان کافی دریافت بکنه، یعنی در اون زمان طلاییش به میزان کافی بتونه آغوز رو دریافت بکنه تا آنتیبادی مناسب وارد بدنش بشه. اینم حالا اشاره کردیم، مجددا من منباب یادآوری خدمتون تکرار کنم که در زمان مناسبش، یعنی ما بر فرض تصور کنین بعد گذشت اون 24 ساعت دیگه مصرف آغود، حالا اگه تا این زمان مصرف نکرده باشه تأثیر آنچنان زیادی نخواهد گذاشت رو بحث مقاومتش. پس شد مهمترین بحثمون بحث دریافت به موقع آغوز و به میزان کافی آغوز. بحث بعدی بحث اینه که سرمای هوا، حالا مثلا خوش نکردن بره که تازه متولد میشه توسط خود مادر، اینا باعث میشه که مقاومت بدن پایین بیاد و پایین مدل مقاومت بدن نهایتا منجر به بروز عوامل بروز بیماری میشه که خب یکیش همین بیماری اسهالی هست. خود گرمای هوا و کم آبی بره عامل دیگه ای هست که میتونه باعث کاهش مقاومت بره بشه، نهایتا این بره بره به سمت بیماره عفونی که من با مثال همین اسهال هم که اشاره کردیم یکی از اوناست. سخت‌زایی، حالا برای که سخت با سخت‌زایی متولد میشن، اینا هم غالبا به خاطر بحث اسیدوز و مسائل مطابق اون سیستم ایمنیشون خب ممکنه که کمی ضعیف بشه به خاطر بحث استرس و اینا و حساس بشن به بیماری‌های عفونی. تراکم بالا خب یکی از عوامل دیگه‌ای هست که میتونه همونطور که اشاره کردیم باعث کاهش مقاومت بر به خاطر هم بحث استرسش بشه. دسترسی یا حالا عدم دسترسی حیوان به آب خودش یکی از این عوامل هست و تغذیه ضعیف میشه، در نتیجه کم بودن میزان شیر که این هم به عنوان یک استرس میتونه باعث بشه که حیوان مقاومتش کم باشه.
دست شما درد نکنه، مرسی که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید. آقای دکتر، من سوالاتی که به ذهنم میرسید تموم شدش. اگر مثل فایل های قبلی باز هم سخن آخری دارید بگید تا شنونده های من بشنون و بتونن استفاده کنن.
نه، حالا گفتنی رو گفتیم، فقط بازم من الان مجددا تکرار میکنم دامداران عزیزمون رو بحث آغوز خیلی حساس باشن و حتما مطمئن بشن که بره به اندازه کافی تون 24 ساعت اول آغوز میخوره و اون حالا نکاتی که اشاره کردم رو هم اگر انشالله رعایت بکنن و واکسیناسیون رو به موقع انجام بدن، واکسیناسیون خصوصا آنتروتوکسمی رو در میشه آبستن، انشالله که مشکل چندانی نخواهند داشت.
دست شما درد نکنه. شنونده های عزیز، ممنونم ازتون که با ما همراه بودید. امیدوارم که این فایل هم مثل فایل های قبلی برای شما مورد استفاده بوده باشه. اگر این فایل ها رو استفاده کردید در اختیار دوستان دیگری که شاید نیاز داشته باشند بذارید. ما این فایل ها رو رایگان داریم در اختیارتون میذاریم، شما هم رایگان در اختیار دوستانتون بذارید. من طبق قولی که آقای دکتر به همون دادن توی فایل صوتی بعدی راجع به اسهال در میشهای بالغ و احیانا قوچهای بالغ میخواییم بیشتر صحبت کنیم. ازتون دوباره متشکرم و خدا نگهدار.